بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی آله محمد و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقابت النقویه و الهیبت الاسکریه الغیبة الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. خوب، در بررسی بحث اخلاص، روایات بسیار ارزشمندی رو از وجود اقدس امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام مرور کردیم. اخلاص جایگاه خیلی رفیعی داره. در یه روایتی حسن می‌فرماد نهایت دین اخلاصه، یعنی مقصد دین و این آیین، دستورات الهی، این مناسک، عبادات، دستورات، همه برای اینه که انسان به این نقطه برسه، به این نقطه عالی برسه. دیشب یک روایتی رو از امام صادق علیه السلام مرور کردیم، مقداری نیمه کاره موند. این رو عرض کنم، انشاءالله ادامه بحث اخلاص رو طی بگیریم. فرمود الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل و العمل الخالص الذی لا تريد ان یحمدک علیه احد الا الله. عمل خالص اون عملیه که شما نخوای هیچ احدی غیر خدای متعال ازت تمجید کنه، تعریف کنه. و نیتو افضل من العمل. خب حالا اون عمل، اما نیت، اون انگیزه ای که برای اون انگیزه عمل رو انجام میدی، اون مهمتره، اون با فضیلت تره از خود عمل. علاوه ان النیه هی العمل. فرمود اصلا نیت خودش عمله. انقدر اهمیت داره این مقدمه، خودش عرضم به حضورتون که دل مقدمه است، خودش عمله. ثم تلا قوله عز و جل. بعد امام صادق علیه السلام این فرمایش خدا رو فرمودن، قل کلون یعملو علا شاکلته. این قسمت رو دیشب نرسیدیم به این که بررسی کنیم. هر کسی هر عملی انجام میده بر اساس داشته درونیش انجام میده، باور درونیش انجام میده. روایاتی فرمود از موانع جدی اخلاص نفسه. یک کسی داشته درونی، یعنی اون ملکه باطنیش، هواپرستیه. هر عملی هم انجام بده بر اساس میل هوا و هوسش انجام میده. این حرف خدای متعاله، کلون یعملو علا شاکلته. یه چیزی اصطلاح فارسی هست میگه از کوزه برون همان تراود که دروست. حالا شاید این اصطلاح یا این مثل یه جای دیگه استفاده شده باشه، ولی اینجا واقعش اینه که جا داره. آدم هواپرست، آدم نفس پرست، آدمی که حب به نفس داره، حب به مقام داره، یه چنین کسی نماز هم بخونه نماز متکبرانه میخونه، انفاق هم کنه انفاق متکبرانه میکنه. کلون یعملو علا شاکلته. برای اینه میفرماد نیت و انگیزه اون عمل از خود عمل بالاتره، بلکه اصلا خود عمل. اصلا شما نیت رو نگاه کن، عمله که کاری نداره کسی انجام بده، مهم اینه که برای چی این عمل رو انجام داد. مهم اینه برای چی این عمل رو انجام داد. نه تو بحث اخلاص، هر جای دیگه هم این قاعده جاریه. واقعا ما درون خودمون رو جدی بگیریم، باورهای خودمون رو جدی بگیریم. نگیم یه باورهایی داریم، حالا یه رفتاری داریم، رفتار ما جداست، باورهای ما جداست. نه بابا، فرمود جایگاه قلب در بدن مثل رأسه، مثل سر در بدنه. یعنی شما انگیزت، خواستت، میلت، اون حرف اولو میزنه. خب حالا چرا این بحث کلون یعمل و علا شاکلته رو امام صادق علیه السلام تو بحث اخلاص مطرح میکنه؟ چون که تو بحث اخلاص یه مسئله از همه چی مهمتره، که شما وقتی عملی رو انجام میدی قلبن محض خدا انجام بدی، چیزای دیگه نباشه، واقعا چیزای دیگه نباشه. مثالم دیروز زدیم، یعنی حضرت امام زدن تو اون کتابشون. خب حالا امیرالمؤمنین علیه السلام میان در منزلشون، یه روز یتیم، یه روز اسیر، یه روز مسکین، انفاق میکنن، افطارشون رو میدن. حضرت امام میفرماد این که افطار رو دادن، حالا خودشون گرسنگی کشیدن، خود این گرسنگی کشیدنه خیلی مهم نیست، چه بسا خیلی های دیگه هم از این انفاقا بکنن، گرسنگی بکشن. یه چیزی الان تو شبکه‌های مجازی رایج شده، میگه انسانیت یعنی این. بعد مثلا میبینی یه چیزی نشون میده از یه جایی توی کشور دیگه‌ای، بر اساس یه باور دیگه‌ای، مثلا میره یه حیوانی رو نجات میده، یه حیوانی رو نجات میده، یا به یه انسانی کمک، یا به فقیری کمک میکنه. یه ها نگاه کن انسانیت رو ببین. اتفاقا نه، اینجوری نیست. امروز تو اخبار یه حرف خیلی قشنگی رو اون ورزشکار میزد، که جوونی که با اسرائیل بازیش افتاده بود، ولی خب بازی رو ترک کرد. اگه بازی کرده بود نفر اول شده بود، ولی چون بازی رو ترک کرد شد نایب قهرمان، شد نفر دوم. یه حرف قشنگی زد، گفتش که اون کسی که میخواستم باهاش مسابقه بدم اسرائیلیه، بعدن اومد پیش من گفت در حقیقت این مدال رتبه اول حق تو بود، این مدال اسرائیلیه، این مدال حق تو بود، بیا حق تو بگیر. خب همینجا یه کات کنید، یه کسی اینو ببینه میگه الله اکبر چه جوان مردی. خب دیگه کلون یه عملو علا شاکلته. این نایب قهرمان، این جوان ورزشکار همین کیوکوشینه، میگه برگشت بهش گفتش که خبرنگاره میگفت، گفت برگشت بهش گفت اگر شما قائل به حقید 70 سال حق یه ملت رو گرفتید، راست میگید به اون حق رو بدید. حالا انگیزت برای دادن این حق چیه؟ تو از طرف یک کشور جعلی به نام اسرائیل اومدی داری مبارزه میکنی. من اصلا برای همین دارم با تو نمی جنگم، با تو بازی نمی کنم. اسرائیلی وجود نداره، ما به اسرائیل قائل نیستیم. اسرائیل چیه؟ میگه آقا یک کشوری اسمشو گذاشته، خودش گذاشته جعلی، ما میگیم فلسطین اشغالی. چقدر جالب بود اون افسر نیروی دریایی گفت، داشتیم عبور میکردیم، مخابره کردن بالاخره تو همین زیرکسا و چیزای دیگه، شما تو قلمرو اسرائیل قرار دارید، بال اول، بال دوم، بال سوم اختار دادن، اگر مثلا وای نستید موتورتون رو خاموش نکنید، چه نکنید، الان نکنید میزنیم و اینا. این افسر میگه برگشتم بهش گفتم که تو کی هستی؟ ما از طرف اسرائیل، ما اسرائیل ما تو نقشه نداریم. یه بار دیگه حرف بزنی باید برخورد میکنی. دیگه حرف نزد. اصلا ما اسرائیل تو نقشه نداریم، فلسطین اشغالی داریم، اسرائیل نداریم. اسرائیل وقتی بگی یعنی اینکه قبول کردی این کشور رو به رسمیت شمردی. حالا این ورزشکار حرف خوبی زد، یا آقا این حق توه مدال درجه یک و چه میدونم رتبه اول. یا اگه تو به حق قائلی 70 ساله این کشور رو حقشون رو خوردید، دارید اشغال کردید، دارید توی زندگی میکنید، باشید به دنبال کارتون. آقا آدم حالا اینجا آدم حرف سیاست، بحثش رو با سیاست قاطی نکنید. نه خب این عقله، درکه. اگه واقعا اون بحث، اگه این جوان واقعا قائل به حقه، مقوم حاکمیت دولت قاسبی مثل فلسطین اشغالی نمیشه، نمیشه. حالا که شده اومده تا اینجا اومده داره براش بازی میکنه، بوجهشو خورده، الان به اینجا رسیده، پس معلوم قائل به حق نیست. این کلون یعمل و علا شاکلته همه جا جاریه. بعضیا فکر میکنن خب حالا قربون امام حسین برم، اهل بیت بالاخره هستن دیگه، کنایت دارن و لطف دارن و بالاخره ارحم الراحمین خدا و خان. یه سری رذائل رو از درون خودش پاک نمی کنه، میگه خب حالا ما کربلامونو میریم، مکهمونو میریم، نمازمونم میخونیم، حجمونم که به جا میاریم، روزمونم که میگیریم، خب دیگه حالا همه رو انجام میدیم، حالا این صفت بعده باشه دیگه. نه، اگر اون ویژگی بد رو در درونت از بین نبری، در شاکله، به قول قرآن شاکله، شاکله یعنی همون شکل درونیت، اون ساختار درونی، اگه اونو از بین نبری هر کاری انجام بدی بر اون اساس انجام بدی، ارزش نداره. نزا عبادت رو تقسیم کردن، عبادت تاجرانه، عبادت از سر ترس و خوف، عبادت احرار. احرار چه عبادتیه؟ امام حسین فرمود یعنی بندگی کسی که از سر آزادگی بنده است، نه از سر ذلت بنده است، از سر ترس بنده است، یا از سر توقع بهشت بنده است. تو وقتی به خاطر بهشت عملی رو انجام دادی، شاکله تو هم به اون منافع تو در بهشته، یعنی درونت. اما اگر یک کسی شدی به خدا انقدر نزدیک شدی که خدا رو به خاطر خدا دوست داشتی، نه فقط به خاطر نعمتهاش بهت، به خاطر اینکه اوست، سر نماز چی میخونی؟ الحمدلله کما هو حق، اهلو درسته؟ جفتش هم برای چی خدا رو سپاس میگذاری؟ بخاطر اینکه اهل سپاس، حقش سپاس. بعد آخه کسی در اصل بهترین عبادت اون عبادت اثر علاقه است. یعنی حالا تو روایاتمون هم اتفاقا اومده، حالا اینو می‌خواستیم ما به یه بهونه‌ای بیایم عرض بکنیم. امروز من تو مرور این روایات که ماشاءالله کم هم نیست، تقریبا 4-5 ساعت داشتم این روایت‌های فقط اخلاص رو مرور می‌کردم. 4-5 ساعت طول کشید فقط روایت‌های اخلاص. برای خدا چقدر مهمه و واقعا هم مهمه و واقعا هم مهمه. اونجا دیدم که قشنگ ذکر شده خالصترین عبادت، عبادت کسیه که از سر محبت عبادت میکنه. حالا قدر بهش، قدر خودش، حتی به خاطر بهشتش عبادت میکنه، حتی از ترس از جهنمش عبادت میکنه. حالا بعضی از ماها که پناه به خدا هنوز تازه شوق به بهشت و خوف از جهنم درمون ایجاد نشده، حالا نمیدونم که واقعا آدم یه وقتایی از خودش ناامید میشه. اب نداره، خوبه. از خدا ناامید بشه آدم بده، از خودش آدم بعد ناامید بشه. یعنی اگر خدای متعال دستمونو نگیره، یه جایی جبران نکنه این عقب افتادگی ما رو، اصلا نمیرسیم تا پایان عمرمون به جا. ما اگه تمام عمر رو تلاش کنیم تازه به اخلاص برسیم، تازه از اون به بعد باید بندگی کنیم، میگم بفرمایید. بانگ برآمد و خواجه مرد. ای بابا، من تازه الان میخوام عمل انجام بدم، تا دیگه وقت تموم شده. تو خیلی زودتر از اینها باید به اخلاص میرسیدی. واقعش اینه دیگه. یه وقتایی آدم تمام عمرش رو وقت صرف میکنه برای اینکه خودشو پاک کنه. خب حالا پاک شدی، حالا به درد بندگی میخوری، خب بسم الله، نمو شد وقت بریم. کجا بریم؟ من تمام عمرم رو صرف کردم که فلان صفت رذیله رو از بین ببرم. لازم نبوده تمام عمر صرف کنی، خیلی بیشتر از حدش صرف کردی، خیلی بیشتر از حد خودش مایه گذاشتی. باید خیلی زودتر این کارو میکردی. لذا تو دوران جوانی هر اتفاق معنوی رو تو دوران جوانی خدا به شدت تحویل میگیره، چون اون موقع ارزش داره. اگر این پاک شد، نیتش خالص شد، حالا فرصت پیدا میکنه بندگی بکنه، حالا وقت داره گره گشایی بکنه. کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی بر اساس اون چه که در درونش هست بر اساس اون عمل میکنه، بر اساس اون عمل میکنه. یا میخوای بری خواستگاری، کلون یعمل و علا شاکلته. دخترت رو میخوایی بدی به چه آقایی، به چه مردی؟ میگه اول برو خانوادش رو ببین. اسلام میگه خانوادش رو ببین، ببین اصالت داره یا نداره، ریشهش رو ببین کجاست. بعد خانواده رو که دیدی، میگه خب حالا ببین مؤمنه یا نه. آقا این میخواد زن بگیره، حالا مؤمنه یا مؤمن نیست که، حالا ایشالله مثلا نماز نمیخونه، حالا نماز خون میشه، روزه نمیگه روزه خون. بابا صبر کن، مؤمنه یا نه؟ چرا؟ چون اگر مؤمن بود، یعمل و علا شاکرته، تو مدیریت خانوادش هم بر اساس حق و عدل مدیریت میکنه. اگر مؤمن نبود، بر اساس میل نفسانی و هوا و هوسش مدیریت میکنه، بیچاره میکنه دختر منو. فهم میکنه چون ما میگیم ما مؤمنیم بریم سراغ یه مؤمن، نه اتفاقا هر کی هم مؤمن نیست برد و وقتی کرده که دخترشو بده بده ما مؤمن، میتونه اعتماد بکنه به. اگر یه کسی مؤمن بود، واقعا مؤمن بود، مؤمن اسمش مؤمن نه، مؤمن بود، خدا براش مسئله بود، بچه خالصی بود، اگه بچه خالصی بود تو زندگی زناشویی و خانوادگیش هم خالصه، میتونه اعتماد بهش بکنه. اصلا همه جا همینه. آقا شما چرا دزدی نمی کنید؟ چرا دروغ نمی گید؟ حالا تو غرب که اصلا دزدی و دروغ و اینها که اصلا یه قاعده است. همین پومپئو چیه؟ وزیر خارجه امریکا مثلا گفت من موقعی که رئیس سازمان سیا بودم دروغ، فریب، دزدی رو آموزش میدادیم. الان داره میگه دیگه، دو هفته پیش گفت این حرفو. میگه من وقتی رئیس سازمان سیا بودم دروغ و دزدی و فریب آموزش میدادیم. چقدر واقعا ساده لوحن و به قول آقا سهلندیش. قرون آقا برم با این ادبش، با ادبیات ما سهلندیش یه چیز دیگه میشه. والله به حضرت عباس فدای ادبیات آقا بشه. سهلندیش آدم ندونه میگه لابد یه احترامی هم مثلا داره. این ما دیگه خیلی بخوایم بهاری بحث کنیم میگیم گلابی، نه دیگه خیلی زیبای بهاری میوه ای حرف بزنیم میگیم به طرف خیلی گلابی. سهلندیش یعنی خیلی ساده میگیره. خب بابا یه دولتیه میگه من سازمان سری خودم رو آموزش دروغ میدم، آموزش دزدی میدم، آموزش فریب میدم، آموزش میدم. بعد دادم بگی که از مقامات رسمی درجه یک کشور، آقا ما به حرف این آقا اعتماد کردیم که نفر مثلا دوم آمریکاست. خب خودم چی بگی به شما؟ کلون یعملو علا شاکلته، بر اساس شاکلش داره. این نظام فکری برای اینکه در امریکا مسلط بشه 200,000 امریکایی رو 210 میلیون امریکایی رو کشت. اینا به ملت خودشون رحم نکردن، 210 میلیون کشتن. آقا شما رحم میکنن؟ آیا عراقچی امروز اومده درست بکنه حرف دیروزشو؟ یکی نه، ما اصلا با برادرای افغانستانی کاری نداریم. مثلا ما مخاطب حرف من که افغانی ها نبودن که، من مخاطبم غربی ها و امریکایی هاست. خواستم مسئولیت اونها رو بهشون گوشزد بکنم که بالاخره مهاجرینه، بالاخره افغانی های درصدی از این هزینه رو چون اونها تروریست رو بردن اونجا یه درصدی از این چیز رو باید بالاخره اینها باید پرداخت. واقعا آیا رخشی راجب امریکا اینجوری فکر میکنی؟ آقای معاون وزیر خارجه واقعا تو امریکایی ها اینجوری دیدی؟ اگه تروریست تو عراق و افغانستان و پاکستان دیدن، اگه این حرف رو داری میزنی عوام فریبی کنی، خب هیچی عیب نداره، اشکال نداره، فریبه دیگه. تو اشتباه میکنی، داخل و خارج با هم یکی کردی. فریب باید با دشمن فریب کاری بکنی، با خودی داری فریب کاری میکنی. خودی رو میخوای فریب بدی؟ اگه خودی رو میخوای فریب بدی یا چی؟ اگه میخوای دشمن رو فریب بخون مرد حسابی. کسی که اومده امریکا رو، عراق رو اشغال کرده، 1.5 میلیون عراقی رو بی گناه کشته، دم تیغ گذرونده، نمیدونم چند صد هزار و چقدر میلیون افغانستانی دیگه نمیدونم چقدر اونجا کشته، هنوزم گروه های تروریستیش اونجا دارن فعالیت میکنن، شرکت های تروریستیش دارن فعالیت میکنن، دارن خون این مردم رو تو شیشه میکنن. بعد تو فکر میکنی مثلا این اگر کسی از این عراق یا از افغانستان یا از کجا مهاجرت کرد جای دیگه رفت، بعد این آمریکا میگه چون تقصیر من بوده من باشه بخشی از این هزینه مثلا نگهداری برادران افغانستانی و عراقی رو پرداخت میکنم؟ تو واقعا اینجوری میبینی تو امریکایی ها؟ نه من خواستم اینو بگم، زحمت کشید اینو میگفت. چه خیلی بدتره که دقیقا مثل این اقدام بعد از یک سال دیر هنگام جریان برجام اصلا انجام نداده، اتحادیه اروپا زد به تاق. خب ضرب العجلی از شما قبول نمی کنی، بگونید سر جاتون. فقط مونده بود اتحادیه اروپا به ما قیافه بگیره که گرفت. چرا؟ چون میبینه تو ضرب العجلی که تعیین کردی یه بازیه، یه بازیه. یعنی چی ضرب العجل؟ یا من نمیفروشم، میبینه قرار بوده بفروشی اورانیوم تو، ما
تو تحریم های اخیر فروش اورانیوم تموم شده بوده. اون موقعی هم که میفروختی مگه پولشو بهت برگردوندن کسی؟ تهدید تو اقدام چه و چه و چه اینه؟ خب اگه اینه ضرب العجله هم دیگه حساب نمی کنم. نه که امریکا که هیچی، اروپا هم امریکا که مسخره کرد. حالا من تلفنمو دادم به سوئیس، به ایرانی ها بگید به هم زنگ بزنن منت بکشن، به ایرانی ها یعنی بگید منت بکشن که به من زنگ بزنن من باهاشون صحبت کنم. اصلا انگار نه انگار که ایران ضرب العجب دنگ کرده. دشمن رو بشناس، عرف عدوه فاصاح. اعقل الناس در روایت فرمود کسیه که دشمن رو بشناسه بعد اسیانش بکنه. کلونی عملو الان شاکلته، امریکا بر اساس شاکله وجودیش عمل میکنه. ماهیتش دولت تروریستیه. چی میخوای بگی؟ حق مثلا برادران افغان الان وقتشه که اینجوری بگی تو به آمریکایی که آمریکا، بعدم تو با این ادبیات حرف نزدی مرد حسابی. وقتی همه مسائل مثلا برادری و این حرفامون جای خود فلان، ولی خب بالاخره مجبوریم دیگه. تو اینو گفتی، تو این برای حرف زدی، ما میفهمیم دیگه. موضوع جدید درست میکنی. حالا داد همه بلند شده یه جوری توجیهش بکنی. کلون یعملو علا شاکلته، یه اصلی قرآن جزو همون فرضهای محکم الهیه، جزو فرضهای محکم الهیه، جزو قواعد محکم الهیه. هر کسی بر اساس شاکلش عمل میکنه. آقای مؤمن تو هم اگه میخوای بندگی کنی بر اساس شاکلت بندگی میکنی. برو خودتو درست کن. خودتو درست نکنی، نماز بخونی بر اساس اون درونیت، اون خواستگاه درونیت، بر اساس اون نماز بخونی. یک کسی مدعی میگرد مناجات میخوند یه جایی، مناجاتش تموم شد، رفتم بهش گفتم مؤمن خدا این چه وضع مناجات کرده؟ تو مناجات که گریه هم میکرد با اخلاص، تو مناجاتش برگشت که خب دیگه زمین و آسمون و هر جا بالاخره دستته و قدرت داری و اینها، من که چیزی نمیتونم بهت بگم. باشه چون قدرت داری حالا بزن دیگه. باشه خودم چه یقه میگیری از خدا، چه طلبکارانه مناجات میکنی، طلبکارانه کلونی عمل حالا شاکلته. اصلا طلبکار این آدم همیشه، حالا رسیده پاش به خدا، به طلبکار خدا هم هست، از همه طلبکاره، از خدا هم طلبکاره. تا مرد حسابی چه حرفیه داری میزنی که 2000 نفر آدم هم دارن زار گریه میکنن، نمیدونن بچی دارن گریه میکنن. یه چوری داری میگی که خدا رو متهم میکنی، چون زور داره به تو زور میگه. بابا ادبیات دعا چیز دیگه است. میفرماد فَإِنْ عَذَّبْتَ فَغَيْرُ ظالم، اگه عذاب بکنی ظلم نکردی، حقم بوده. ادبیات دعا اینه. کجای ادبیات دعای ائمه دیدی با خدای متعال صحبت کنن بگن چون قدرت داری زورتو میخوای به رخ من بکشی؟ نعوذ بالله، نسجیر بالله. اون هم دیگه من ناراحت شده بودم، گفتم غلط میکنی ناراحت میشی وقتی تریبون دستته، اون چی که در درونت میریزی بیرون. دعا رو ترجمه کن، دعا رو ترجمه کن، خودت حرف نزن. تو از خودت حرف بزنی خراب میکنی، چون درون تو درون خرابیه. کلون یعمل علا شاکلته. این آدم سر خونه زندگیش هم بره دوچار مشکل میشه، تو فضای اداری و محیط کارش هم بره دوچار مشکل میشه. کلون یعمل علی شاکلت.
اخلاص اینه. اخلاص یعنی این که شما از درون تمام تمایلاتت رو جهت بدی. به چه جهتی؟ جهت بدی که محض خدای متعال باشه. یؤثر هوا یا علی هوا، هوا و میل خدا رو بر هوا و میل خودت ترجیح بده. تو میتونی خالصانه عمل کنی، ولی اگه هوای خودت، هوس خودت یه چیز دیگه باشه، میل خدا یه چیز دیگه باشه، حتما نمیتونی آدم خالصی باشی، حتما نمیتونی. اخلاص ببین، میخوای تو گریه کنی برای امام حسین، اجازه بهت دادن اگه گریت نمیاد خودتو به گریه بزنی. تباکی، خود رو به گریه زدن، اصلا میگن ادبش اینه. گریت نمیاد خودتو به گریه بزن، حالت گریه کن به خودت بگیر. اما اخلاص این حرفا نمیبره. شائبه شک، شائبه شرک در عمل باشه، خدای متعال نمیپذیره. من دو سه تا آیه کریمه دیگه راجع به اخلاص هست، اجازه بدید از اینها من بگذرم، یه خود روایات رو تو این زمینه مرور کنیم. دوباره رسول خدا فرمود که پیشه ببینید، کلون یعمل و علا شاکلته، یه مصداق دیگه اینجا پیغمبر اکرم می فرمان لا تجلسو اند کل عالمن الا عالمن یدعوکم من الخمسه الى الخمس. ما ها که الحمدلله توفیق داریم قوم هستیم و بالاخره از محضر علم بهره‌مند میشیم گوشه و کنار، پیغمبر فرمودن محضر فقط پنج دسته از علما بشینید کسب فیض کنید. یعنی یه عالمی که این پنج ویژگی رو داشته باشه، یا نه یه عالمی که از این پنج ویژگی درش باشه، حالا یا همش با هم یا یکیش. لا تجلسو، نشینید عند کل عالم، پیش هیچ عالمی، الا عالم، الا نزد عالمی بشینید، یدعوکم که شما رو دعوت کنه، من الخمسه الی الخمس، از پنج چیز به پنج چیز دیگه. خب چی؟ من الشک الی الیقین. محضر عالمی برسید که شک شما رو تبدیل به یقین بکنه، دعوتتون کنه از شک بیرون بیاید، به یقین برسید، ایمانتون رو قوی کنه. این یک. حالا چون بحثای شک و یقین رو نداریم، یه سالی محرم با هم مرورش رو کردیم تو اون بحثای محبت، بریم جلوتر. من الکبر الی التواضع. محضر عالمی، دومین محضر عالمی بنشینید استفاده کنید که شما رو دعوت کنه از کبر خارج بشید، برید به سمت تواضع. خیلی داریم ما خلافش، عالمی که کبر آدم رو تقویت میکنه، منبردار، تریبوندار، کاری میکنه آدم بیشتر متکبر میشه. خداست دیگه، بنده خلق کرده، نعمتش هم میده، باید بده دیگه، یه جوری حرف میزنه، بعد دیگه همه طلبکار میشیم از خدا. کلون یا عمل و علا شاکلته. آدم پا منبر هر عالمی بشنسه میتونه بفهمه باطنش چیه. خدای عاقبت و همه ما رو خطبه به خیر کن. حالا کبر و تواضع هم بذاری واردش نشیم که خیلی حرف داره. و من الریا الی اخلاص. پیش عالمی بشین که تو رو از ریا بیرون بکشه، دعوتت کنه به سمت اخلاص. ما بسیاری از صحبت ها و سخنرانی ها و مطالبمون عکس اینه. آثار و برکات خوبی ها رو میگیم،
طرف رو وادار میکنیم به خاطر این یا آقا روزه بگیر، روزه برات خیلی خوبه، نماز ببین نماز چقدر خوبه. وقتی شما اینجوری سجده میری، کجا مثلا نخاعت کجا کشیده میشه، اینجوری باعث میشه بدنت بعدن کمردرد پیدا نکنی. روزه که میگیری این با بیماری ها ازت، ببین روزه چقدر خوبه، روزه بگیر سلامتی پیدا کنی، روزه بگیر. خب اینو که خرابش کردی، این روزه دیگه به دردش نمیخوره، من حسابی این روزه برای سلامتیش بگیره، خب این دیگه اخلاص توش نیست، این برای خودشه. فرمود اصام یا اصیام تثبیتن، حضرت زهرا دیگه من چیکارش کنم، تثبیتن للاخلاص. حضرت زهرا میفرماد روزه اصلا برای اینه که تو اخلاص رو در وجود خودت تثبیت کنی. برعکس، یا آقا روزه برای این بگیر دیگه، خوشه نقض غرضه که اینجوری. آخه مستمع خوشش میاد، خب پس تموم شد دیگه، خاک بر سر من منبری، خاک بر سر من منبری اگر بخوام یه حرفی بزنم که شما خوشتون بیاد، مستمع خوشش بیاد، من یه حرفی بزنم که خدا خوشش بیاد. میگه الذین یبلغون رسالات الله، نه الذین یبلغون ما چه میدونم اون چیزی که دل بخواه و عشق مردم حرف بزنه. الذین یبلغون رسالات الله، حرف خدا رو بزنه. خب همینجوری میکنی آقا پا منبرت کم میشه دیگه، خب بشه آقا جذب حد اکثری، آقا من جذب خاطر جذب حد اکثری پا رو حق بذارم، جذب حد اکثری میگم پا حق بذارم، بهش میگم شما 10 روزه برای امام حسین صحبت کردی درسته، هر شب هم اقلا 15,000 نفر جمعیت پا منبرت بوده درسته، آره خورا مرد حسابی حداقل 5 دقیقه شو میذاشتی راجع به یزید امروز حرف میدادی و رسالت حسین امروز. گفت این مستمعات من خوششون نمیاد من اینجوری حرف بزنم. ای بابا امام حسین خونش رو فروختی به چی؟ به میل کیا؟ گفتم سال بعد اینا میرن سراغ یه آخوند دیگه، فکر کردی مثلا چی؟ یه خوشگل حرف بزنه دیگه پیدا کنن میرن سراغ اون. خب خونه امام حسین چی میشه؟ اصلا مگه امیرالمومنین بعد حرف میزد؟ امیرالمومنین بعد حرف میزد؟ این اواخر امیرالمومنین تا میخواست با مردم حرف بزنه تو شهر خودش، شهر شیعیانش، شهر رزمندگانش، همه هم باش هم پیاله بودن پای رکاب پیغمبر، جنگ و جبهه و جهاد، و تا میخواست حرف بزنه میگفتن بازم علی شروع کرد سخنرانی کردن و نصیحت کردن، بعدشون میومد. الان بگن مقام معظم رهبری بخوام بیان شب احیا قم فلانجا برنامه دارن، هممون پامیشون میریم اونجا، میگیم بابا نایب امام زمان اومده قم، بریم اونجا، خدا اون نگاهی که میخواد به او بکنه گوشه ایش نگاهش هم به من میکنه دیگه. آن امیرالمومنین شب 19 مارمزون، همین مارمزون بگش فرمود امشب شب احیاء، اینجا مسجد کوفه است، مسجد کوفه با اون همه سابقه عبادات انبیا، مقام ابراهیم، مقام خضر، مقام نوح، بمونید اینجا امشب احیا بگیریم. امیرالمؤمنین داره میگه احیا بگیریم. آقا یه نفر نموند، هم شیعه بودن گوش تا گوش کوفه. خوشش نمیاد، خوشش نمیاد با علی احیا بگیره. وقت بیا برو خطبه های امیرالمومنین رو بخون، اصلا معجزه است، خدای کلام خطبه است امیرالمومنین. این خوشش نمیاد، یا مستمع میخوام خوشش بیاد دیگه. شروع میکنم مستمع تعریف کردن بیموردی، وقتی یه خواهد تعریف میکنی آقا جا داره، وقتی بیمورد تعریف میکنی برای اینکه هوای تو رو داشته باشه. تو دانشگاه رفته بودیم یه کسی، اسم نمیبرم ولی یک روحانی حزب اللهی هم بود اون موقع، انقلابی هم بود، بلایی هم بود. میگم توی اردوی دانشجویی وسط دخترها و پسرها، 200 تا دختر، 200 تا پسر، یه تیکه میندازه اینا میخندن، یه تیکه میندازه اونا میخندن، گل و گول هم دیگه و بالا و پایین و همه چی به هم وره. به بهانه حاج آقا دخترها به پسرها تیکه میندازن، پسرها به دخترها تیکه میندازن، خود حاج آقا تیکه میندازه، اصلا یه وضع ملغمه. اومدم این برای مسئولین گفتم بابا این حاج آقا رو بکشید بیرون، تو رو حضرت عباس هر کی میخواد گناه کنه بذار خودش بکنه، این حاج آقای با این عمومش این وسط داره داغاق میکنه بذار کنه.
چند وقت بعد گفیدیم یک موضع سیاسی چنین و چنان گرفت و فلان گرفت و خطش عوض شد و رفتش. گفتم بابا از اولش هم این بود، کلون یعمل و علا شاکلته.
میفرماد پای عالمی بنشین که کاری کنه، دعوتت کنه، تو از ریا دست برداری، به خاطر خدا کار کن، تو رو دعوت به اخلاص بکن. و من العداوت الى النصیحه، پای عالمی بنشین که تو رو از دشمنی برحذر بداره بین مؤمنین، فتا تو رو دلسوز حال مؤمنین دیگه بکنه. و من رغبت الى زهد، پنجمین ویژگی که اون عالمی که باید بری پاش صحبتش بنشینی به قول پیغمبر اکرم اینه که کاری کنه این حرص و ولعت به دنیا کم شه، تو رو به سمت که کم مصرف کردن، زهد، قناعت، خودداری، تو رو به این دعوت بکنه. امیر المومنین علیه السلام فرمود اخلاص اعلا فوز، یعنی اگر فوز این درجه عالی، عالی ترین درجه بین درجات میشه اخلاص. اشرف و نهایه، اخلاص مقصدیه که با شرافت ترین مقصده، با شرافت ترین مقصده. تتفاضل و مراتب المؤمنین بالاخلاص، تتفاضل و مراتب المؤمنین. میخوای ببینی کدوم مؤمن از کدوم مؤمن بهتره، ببین کدوم مؤمن از کدوم مؤمن اخلاصش بیشتره. نه فراوانی عملش، نه حتی اعتبار اجتماعیش، مقام و موقعیت و رتبه و ببین اخلاص کدومش بیشتره. اینا کلام امیرالمومنین ها. میخوای بین مؤمنین ببینی کی مقامش بالاتره، بین مؤمنین ببین کی با اخلاص تره. یه جمله‌ای خدای متعال داره در منیت المجید، میفرماد الاخلاص سر من اسراری استودعته قلب من احببت من عبادی یا حضرت عباس. ببینی در روایات ما داره اصلا این که شما میبینید اخلاص مقدار پیچیدگی داره، علتش اینه چون منشأ اخلاص سر الهیه. تو این روایت حدیث قدسی هم هست، کمی پیچیده است. شرک فرمود چجوریه؟ شرک مورچه سیاهی رو سنگ سیاهی شب سیاه، پشکوشش خیلی سخته. اصلا امام فرمود شرک خفی مثل چیه؟ مثل این میمونه که شما نماز شب بخونی برای اینکه روزی زیاد شه. آقا اثر نماز شب روزی زیاد شدنه؟ بله اثر نماز شب روزی زیاد شدن، اگه به خاطر روزی زیاد شدن نماز شب بخونی شرک خفیه. آخه این که خب چرا دیگه، تو به خاطر روزیه خوندی نه به خاطر خدا، خب اخلاص مشکل پیدا کرد. بعضی وقتا بعضی ها میان میپرسن
ما که بلد نیستیم چیزی. حالا یه وقتا یه کسی اهل دستور عمل دادن و نمیدونم نسخه پیچیدن، این حرفا رو که ما حالمون نمیشه. حالا میگیم مثلا آقا فلان عمل فلان اثر رو نوشتن در روایات داره. مثلا شما سوره واقعه رو بخونی قبل از خواب، واقعا گشایش ایجاد میشه و روزی زیاد میشه. من خودم خیلی تجربهش کردم. مثلا روایت دیگه حدیثه و اومده. بعد میگم البته ببین من گفتم این کارو بکن نکنی ها. میگه آجا چرا؟ خب همین که الان شما نگفتید. میگم گفتم اثر سوره واقعه شب خوندن اینه قبل از خواب، ولی اگه بخوای به خاطر این بخونی خیلی بده ها. شما به خاطر خدا سوره واقعه رو بخون، تو آیاتش برو تدبر کن، خیلی داستان عجیبیه. اصحاب یمین، اصحاب شمال، مقربین. اصلا به این اصلا به روزیت فکر نکن وقتی میخوای دار به قرآن رو بخونی. اصلا شبای جبهه تو دفاع مقدس، خب رسم همه جا بود. من گردان حبیب، گردان ابوذر، گردان فرات، گردان سرات، هر جا بودم، تو هر لشکر و گردانی بودم، این رسم بچه‌ها بود. شب قبل از خواب سوره واقعه میخوندن. حالا اونجا واقعا کسی میخواست روزیش زیاد بشه، اصلا کسی به روزی فکر نمیکرد. مثلا بچه ها نماز شب زیاد میخوندن، واقعا میخواستن خوش سیما بشن و طول روز حالشون خوب باشه، به اینا فکر نمیکردن. اثر طبیعی این عمل هست. سخت دیگه. من اگر اثر یه عملی رو دیدم بعد اون عمل رو خواستم انجام بدم به خاطر اون اثر انجام ندم، کار سختیه. چرا اخلاص انقدر پیچیده است؟ آقا آدم صدقه میخواد بده، صدقه میخواد بده. آقا بلا رو دفع میکنه، روش نوشته هفت، تو صندوق صدقات نوشته 70 بلا رو دفع میکنه. بابا تو رو از عباس بدم صدقه همو بدم. چرا به این به خاطر این دفع بلا صدقه بدم دیگه اخلاص توش نیست دیگه، شرک خفیه. یه عمل با اخلاص صفت نمیشه. حالا دیگه مجموعه روایات، چون خیلی روایات تو این زمینه هست، مجموعه روایاتی که میگه اگر عمل مخلصانه نباشه من نمیپذیرم، خدا کنه تو اینجا جاری نشه. ولی میمونه آدم میره اون دنیا میبینه نیست. یه روایت دیدم اینقدر لذت بردم تو این روایات، خیلی عجیبه. میخوام از روش بخونم، گفتم بگردم پیدا کنم تصمیم دیر شه یادم بره. ببین می فرماد که خدا خیلی عجیبه. من اولین بار بود این عبارت رو می دیدم. هر کسی نامه عملی داره دیگه. اون مخلصین واقعی وقتی نامه عملشون رو نگاه میکنن میبینن نامه عملشون خالیه. مخلصین نامه عملشون رو میبینن نامه عملشون خالیه. ملائکه میگن خدایا این عملش، میگه شما برید دنبال کارتون. بعد بنده مخلص شو میشه که میکشه کنار، میگه چون تو مخلصانه پنهانی برای من کار انجام دادی، من حتی ملائکه رو هم نذاشتم شاهد باشن بنویسن، لذا عملت خالیه. اینو برای خودم پیش خودم نگه داشتم. اصل نامه عمل تو اون چیزیه که پیش منه، فلش کن اینو. مخلصین ملائکه هم دور میزنن. خیلی ها تو فقط کاری انجام دادی فقط برای خدا، حتی با ملائکه هم کاری نداری. خدا تنهایی پنهان توی جایی توی پرونده سری برات عمل رو حفظ میکنه، بعد اونجا یه دفعه ای رو میکنه پرونده سری رو. این معنای این روایت حدیث قدسیت، اونم روایتی که عرض کردم و حالا برسیم شاید خود روایت هم براتون خوندم. معنای این روایت الاخلاص سرون من اسراری، سری از اسرار منه. استودعته قلب من احببت من عبادی،
اخلاص رو قرار میدم تو قلب اونایی که خیلی دوستشون دارم. من اگه این روایت رو بشنوم، بار اولی که این روایت رو خوندم، خیلی مخلص نیستم، پس من اون خیلی محبوب خدا نیستم، وقت مشکلاتمون دوباره بیشتر میشه. میدونی چرا؟ چون فرمون سربازان امام زمان آخر زمان یکی از ویژگیشون، نه قرآن میگه من یتد من کمان دینه، اولین ویژگیشون اینه که یوهب بهم، خدا خیلی اونو رو دوست داره.
یعنی میخوای بگی سربازان امام زمان آخر زمان از مخلصین انتخاب میشن؟ نه من نمیخوام بگم، مثلا اون روایتش جدا هست، اصلا روایت اون جدا هست که در سربازان امام زمان، لشکر امام زمان از مخلصین انتخاب میشه، روایتش هست.
ولی اگه روایتش هم نبود، طبق این فرمول از مخلصین انتخاب میشده.
میخوای تمدن سازی کنی؟ ما داریم الان چی رو بررسی میکنیم؟ بیانیه گام دوم، کدوم بخششو؟ اخلاق و معنویت، جهاد اخلاقی و معنوی. رفتیم کجا؟ اولین واژه‌اش اخلاص. یعنی همه اینا رو می‌خوایم بریم به خاطر اینکه می‌خوایم بریم بشیم لشکر امام زمان، لشکر پیروز امام زمان، نه حزب الله هم الغالبون دیگه. غایت اینه دیگه، اومدیم داریم بحث اخلاقی می‌کنیم. حالا من غلط می‌کنم بحث از اخلاص بزنم وقتی اهلش نیستم؟ داریم راه‌ها رو بررسی می‌کنیم، همه با هم بریم این راهو.
بعد توی روایت اومده است سربازان امام عصر از مخلصینه. میرسیم حالا، اونم نرسی، به اون روایت هم نرسی، از این طریق میتونی به این نقطه برسی. میفرماد اخلاص سری از اسرار منه که من قرار میدم تو قلب اونه که دوستش دارم، قلب اونه که دوستش دارم. یادتونه آی معصوم رفقای دیگه که جبهه بودید، یادتونه زمان جنگ یه فرهنگی غالب بود در بچه های دفاع مقدس به نام فرهنگ اخلاص؟ خیلی مخلص بودن، مخلص به تمام معنا، مخلص همه چیش رو داشته بود کف دستش، حتی نمی گفت اومدم برای دفاع از چه می دونم خاکم، مو خواست خداست، جهاد دستور امام، خواست خود، من فقط بخواد محض رضای خدا وصیت نامه و دست نوشته هاشون هم میدی، همیشه همین شهدا کردن تو جلسمونه، وصیت نامه هاشون رضا خدا، خدا رضای خدا، اخلاص موج میزد از اینا، جونشون هم دادن دیگه، ببخشید دیگه چی داشتن که بدن که ندادن. خب اون روایت امیرالمومنین هم یادتون میاد، فرمود ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه، جهاد دری از درهای بهشته که خدا مخصوص اولیاء خاصش این در جهاد رو باز میکنه، دوستای خاصش.
خب با این رو باید جمعش کن، من اخلاص رو میدم به بنده هاییم که خیلی دوستشون دارم، یک سر در درونشون قرار میدم، در قلبشون قرار میدم، اینها رو از درون مخلصشون میکنم، نه اینکه اخلاص رو از بیرون کسب بکنن. همو حدی که امام معظم رهبری زدن سال 85، فضائل اخلاقی مکارم اخلاقی سر کلاس برویی و اکتسابی نیست، جوششیه. اخلاص یه امر جوششیه. اینجا هم خدا میفرماد من از درون او اخلاص رو در درون او ایجاد میکنم، سری از اسرارمه که در قلب آن که دوستش دارم قرار میدم.
خب بعد چی میشه؟ هیچی دیگه، هیچی دیگه، باب جهاد به روی مخلصین باز میشه، چون محبوبین خدای متعال. خیلی عجب رفتن، منم جبه رفتم، ولی این کجا و اون کجا؟ اخلاص شهید محمد مهدی لطفی نیازسر کجا؟ منم تو سن و سال این جبهه رفتم. اون کجا این کجا؟ خیلی اینجا حرفه. ما دو سه تا مرمزون دیگه هم با هم دیگه راجع به اخلاص حرف بزنیم، بازم حرف داریم، حرفای مهم. بعضی از اینها تکراریه ولی بسیاریش تکرار نیست، بسیاریش تکرار نیست. اگه کسی راهی بلده برای اینکه محبوب خدا بشه، بره این راه رو پیدا بکنه. چون اگه این کار رو، این راه رو پیدا نکنه، دارنده سر اخلاص نمیشه. و وقتی اخلاص نباشه، چندین روایت خدا قبول نمی کنه، دایی جملی رو قبول نمی کنه. خدا از آدم غیر مخلص عمل قبول نمیکنه. آه انجام ندین دیگه، حالا که ما اخلاص نداریم پس انجام ندین. خب ببین، انجام ندی که معصیت انجام دادیم مرد حسابی. نمیشه نمازتو نخونی، تکلیف که باید بخونی، ولی اون نمازی که نماز میشه، میشه معراج المؤمن، میشه قربان و کل تقی، میشه تنها عن الفحشاء والمنکر. اون نماز اثر اخلاصه، اثر، اثر داره. یا آقا چرا مگه تنها عن الفحشاء والمنکر نیست؟ خب چرا من هم نماز میخونم، منو نهیم نمی کنه، منکرم هم دارم، یا دیگری منکرم داره، فحشا هم داره، نمازم میخونم. این نمازه چیزی توش نیست که اخلاص نیست. اخلاص باشه پذیرفته میشه، پذیرفته بشه اثر طبیعیش عروجه، عروج قلب مخلصه. اثر طبیعی نماز یه مخلص عروجش. اون کسی که نماز بخونه که اینجا نمیمونه که. امروز یه برنامه‌ای داشت نشون میداد شبکه افق راجع به آیت الله قاضی، گفت عیالوار بود، خیلی زیاد بدهکاریاش هم زیاد، بعد مسکن بسط خانوادگیش هم خیلی بد، تمام خانوادهش دوچار یه مریضی شدن، همه تب کرده بودن، خودش هم مریض شده بود، تب کرده بود. مثلا ایشون یه پیشکی یک داشت، وقتی که نماز شروع میکرد بخوندن، مثلا یه نماز واجبش رو میخواست بخونه، یک ساعت نمازش طول میکشید. وقتی میرفت سر نماز دیگه همه چی از ذهنش میرفت، همه چی. آقای قاضی، ما الان یه طرفکاری بدهکاری بالای پایین، یه کسی، یه قصه، یه چیزی داشته باشیم، اصلا نمازمون اصلا یادمون میره، اعداد بیداد داره قضا میشه، بخونیم هم همش تو اون فکریم. چجوری تو یک ساعت نماز از همه چی فارغ میشی؟ خب بخواد اینکه نماز او نماز عروجه، عروجه، عروج مومن، قربانه، قربان کل تقی. وقتی سر نماز وای میسته آدم مخلص، وقتی نماز میخونه نمازش پذیرفته میشه، وقتی پذیرفته شد خب عروج پیدا میکنه. بعدم اون عالم یه عالمیه که انقدر عظمت و زیبایی و لذت داره که دیگه تمام این بازیای این دنیا دیگه اصلا دیده نمیشه، دیده نمیشه. معراج المؤمن، مؤمنی که مخلصه، قربان و کل تقی، تقی اصلا برایند اخلاصه. خیلی سر اخلاص داداش حرف هست، خیلی مهم، اخلاص خیلی مهمه، خیلی مهمه. حضرت امام آدم هر چی نگاه میکنه میبینه اخلاصش ایشونو به اینجا رسون، اخلاصش. حالا دیگه مصادیق و شواهدش بذارید بمونه، بسه. یکی از کسانی که تو کربلا اخلاصش زبان زد بود ولی هیچ وقت از اخلاصش حرفی به میون نمیاد، اصلا از ایشون حرفی به میون خیلی نمیاد. حضرت رباه، ابا عبدالله خیلی دوستش داشت، اونقدر که هر وقت وارد خانه میشد برای حضرت رباب حتی ابا عبدالله شعر میخوند، اینقدر علاقه داشت به حضرت رباب. چه افتخاری، چه خانومی، چه خانومی. اما خدا وقتی از مخلصین میپذیره خوب میپذیره. شب عاشورا وقتی ابا عبدالله فرمود که پاشید برید دست زن و بچه منم بگیرید وردارید ببرید، اگر بمونید اینها میکشن شما رو، کشته میشید، بعد فرمود حتی این طفل رضیع هم کشته میشه، پاشید بگیرید ببرید دیگه، خانواده منم ببرید. تو دل خانواده امام حسین آشوبی به پا شد. وقت کسی پا نشه شب عاشوراییه به ما بگه پاشید برید، کسی پا نشه. اینقدر حضرت رباب ممنون ابوالفضل علیه السلام بود وقتی ابوالفضل بلند شد و آقا کجا بریم، زندگی بدون شما برای ما معنایی نداره.